بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالبی که از دیرباز در بین مسلمان ها القا شده بوده و کسانی آنها را ترویج می کردند و گروه های مختلفی با عناوین متفاوت تحت تأثیر این گونه مطالب واقع شدند و امروز تقریبا همون مطالب با آهنگ جدیدی مجددا مطرح شده، گاهی آهنگ فلسفی و علمی بهش دادن و همچنین سعی کردن که از منابع دینی هم مؤیداتی برای این شبهه پیدا کنه. مطلبی است که همطور که اشاره کردم سابقه زیادی داریم و اون این است که هم قرآن و هم همه حقایق دین یک ظاهری داره و یک باطنی. ظاهرش این است که مردم عوام می فهمند و فکر می کنند، ولی یک حقیقتی داره، یک باطنی داره که اون بعضی از خواص می فهمند و بهش می رسند. بعد برای اینکه مطالب خودشون را القا کنند و اون کسانی که سوء نیت داشتند مردم رو گمراه کنند، چیزهایی رو به عنوان باطن دین، تأویل آیات قرآن تحضه کردند تا بهتر جا بیفته در اذهان دیگران. در همون قرنهای اولیه صدر اسلام در اثر نفوذ بعضی از فرهنگ‌های بیگانه چنین گرایشی در بین مسلمان‌ها پیدا شد که غیر از این احکام ظاهری اسلام که اسم شریعت هست، طریقت و حقیقتی وجود دارد. و کسانی گفتند اگر انسان به حقیقت برسه دیگه احتیاجی به شریعت نداره. امروز هم هنوز دنباله اونها با همین اسهای کمابیش صوفی معاوی همین حرفا رو مطرح میکنند اگر ما به حقیقت دین برسیم دیگه احتیاجی به این احکام نداریم. این احکام مال آدم های عوام. البته نه هر کس اسمی صوفی یا عارف بود در طول تاریخ متهمش کنیم ما به اینکه اینها بیدین هستند و سوء نیت داشتند. ما عرفان حقیقی هم داریم، عرفان که از اهل بیت تلقی شده. و حالا عرض می کنم که اصل این که ما در قرآن حقایقی داریم که همه کسی نمی فهمن، این صحیحه. منتها این مجوز این نمیشه که کسانی سوء استفاده کنند و مطالب نادرست خودشون را به عنوان تأویل و باطن قرآن عرضه کنند. به هر حال ما الحمدلله در زمان خودمون عارفی داریم که دیدیم که هم در حقایق عرفانی ید طولایی داشت و هم در فقه و اجتهاد و شریعت ممتاز بود و هم در انجام وظایف اجتماعی و مبارزه با ظلم و بدعت و انحراف و اون حضرت امام رضوان الله علیه. و این کسانی با سوء استفاده از نام عرفان افکار انحرافی بدعتها و حتی افکار کفرآمیزی را ترویج می کند. بعضی از این روشنفکرهای مذهبی یا لا مذهب، اونها هم برای اینکه مردم ها از احکام اسلام دور کنند و از علما و فقها و مراجع جدا کنند، اونها هم میگن ما باید بیشتر بریم سراغ جهات عرفانی اسلام. گاهی تعریف از عرفا میکنند، از معنویات میکنند، فقط برای اینکه مردم را گمراه کنند، از احکام و شریعت اسلام منحرف کنند و الا نه خودشون بویی بردن از حقایق اسلام و مسائل عرفانی و نه باورشون هست که چنین چیزهایی است. دامی است برای اینکه مردم را از فقاهت و شریعت جدا کنند. میگن شما برید دنبال باطن و تعبیر و حقیقت. در حال در این زمان برای این گرایش ها اومدن یک مبانی فلسفی هم به اصطلاح درست کردن با استفاده از تئوری هایی که در یه شاخه فلسفی جدید ولاده به نام هرمنوتیک مطرح شده در مغرب زمین، اومدن برای این طرز فکر هم یک مبنای فلسفی درست کرد، چنان که سعی کردن از آیات و روایات هم شواهدی برای مطالب خودشون برای اصل این فکر به دست بیارن. خب طبیعی است که بررسی همه اون چه در این زمین ها گفته شده و شاخه های مختلفی که این گرایش ها دارید، این کار یک جلسه این چنینی نیست. اون چه در ظرفیت این چنین جلسه می گنجه و بیشتر هم مورد حاجت هست اینه که جوانهای پاک و متدین را به نام مسائل عرفانی و حقایق دین و باطن دین با استفاده از به اصطلاح شواهد خود قرآن و حدیث میخوان منعرف کنند. اینه که من در این جلسه بعضی از دستاویزهای چنین کسانی را که خواستن از کتاب و سنت استفاده سوء استفاده کنند عرض میکنند و سعی میکنند شبهه اینها را در این جهت روشن کنند. آیه‌ای که چند شب پیش خوندم به مناسبتی راجع به متشابهات و محکمات قرآن، یه سوالی هم شده بود همینجا جوابش عرض بکنم، گفته بودم ما چطور تشخیص بدیم که یک آیه از محکمات یا از متشابهات؟ خب این دلیل این است که این کار یک کار تخصصی است، کار ساده این است که ما یک معیار از کنم مشخصی یه متری بدیم در دست بگیم اندازه بگیرید، هرچی با این اندازه تطابق میکنه این از محکمات، بقیهش از متشابهات. خود تشخیص این که چه آیه از محکمات یا متشابهات یا آیه از یک وجه محکم برخوردار است و از یک وجه تشابه، اینا رو چگونه باید شناخت، این کار تخصصی است. مثل مرحوم علامه طباطبایی رو میتره گیر عمری را زحمت کشیدن در شناخت آیات قرآنی، اونا بتونن تشخیص بدن، بلا یک معیار ساده‌ای که هر کس بتونه تشخیص بده وجود نداره. در اون آیه داشت که اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. منظورم این کلمه تأویل بود که در این آیه اومده که فتنه جویان میرن سراغ آیات متشابه، دو هدف دارن، یکی اینکه ایجاد فتنه کنن و یکی اینکه به تأویل قرآن دست بیارن. درباره اینکه این تأویل چیه و چگونه است که با دنبال کردن آیات متشابه میخوان به تأویل برسن، یه بحث‌های علمی و فنی زیادی مفسرین انجام دادن که باز طرح کردنش برای شما در مدن این فرصت میسر است و منم مناسب کسانی که مایل باشن، عزیزان فضلایی که داشت دارن، میتونن تفسیر المیزان در ذیل همین آیه اوائل سوره آل عمران مراجعه بفرمایید و همینطور تفاصیل دیگری که در اینجا هست. منظورم اینه که خود قرآن اشاره دارد به این که قرآن تأویلی دارد و کسانی به خاطر دستیابی به تأویل میرن سراغ آیات متشابه. در چند جا دیگه هم صحبت از تأویل آیات شده، حالا نمیخوام بحث گسترده کنم، از همین جا کسانی سوء استفاده کردن. مثلا ببینید خود قرآن میگه تأویل داره، ما میخوام تأویلش رو پیدا کنیم، و کسانی که به تأویل قرآن برسن دیگه احتیاجی به عمل کردن به ظواهر ندارن. یا یه آیه دیگری هست، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ، یعنی خدا را پرستش کن تا یقین نزد تو بیاید. از این استفاده کردن که تا آدم یقین نکرده باید خدا را بپرسته، وقتی دیگه یقین کرد دیگه احتیاج به پرستش خدا نداره. باز خود همین یکی از آیاتی است که وجه تشابه داره و باید قرآن شناسان معنا کنند که این وعبود رب که حتی اتیه کل یقین یعنی چی. در روایات زیادی هم هست که قرآن بطونی دارد، باطنی دارد، بطونی دارد. در بعضی روایات هست که قرآن هفت بطن دارد، در بعضی روایات گویا اشاره شده تا هفتاد بطن. این هم یه دستاویز شده برای کسانی که دنبال این انحرافات میرن، میگن این مطالبی که ما میگیم این هم بطن خود قرآن است، باطن خود قرآن. میگیم آخر از کجاش استفاده میشه؟ میگن خب انگلیس استفاده میشد که از ظاهر بود، شما هم میفهمید. اینایی که ما میگیم باطن قرآن است. پس شبهه که در اینجا مطرح هست اینه که چون در خود قرآن داریم که قرآن تأویلی دارد، در روایات داریم که قرآن بطنی دارد، بطونی دارد، باطنی دارد، ان للقرآن ظهرا و بطنن و لبطنهی بطن، این مجرد این میشه که از یک طرف اون قرائت‌های متعدد را تصحیح کنند. بگم این قرائت‌های مختلفی که میگیم یکی ظاهر است بقیهش هم از باطن‌های قرآن است، و از طرف دیگری مردم را از عمل به ظواهر قرآن باز بدارند. بگن وقتی کسی به باطنش رسید دیگه احتیاجی به ظاهر ندارد، و همینطور سایر مقاصد شیطانی که از این راه ممکنه القا بکنه. خب در مقابل اینا چی بگیم؟ در این که قرآن تأویلی دارد خود قرآن تصریح میکنه، این جای انکار نیست، اما این داشتن تأویل و به فرض این که تأویل از قبیل مفاهیم باشه و کسانی هم بتونند اون تأویل قرآن را بشناسند، این معناش این است که دست از ظواهر قرآن بردارن و ظواهر قرآن دیگه حجت نیست. وجود تأویل برای قرآن به معنای استغناء از ظاهر و عمل نکردن به ظاهر قرآن نیست. علاوه بر اینکه خود قرآن میفرماید و ما تأویله یعلم تأویله الا الله، حالا بر راسخون و العلم هم اگر عطف بشه بر اون، اونم مصادیقش اونطور که در روایات هست ائمه اطهارن. دانستن تأویل قرآن کار هم کسی نیست، اینجور نیست که یکی ادعا کنه من این مطلبی که میگن این تأویل قرآن است. پس از اینکه قرآن دارای تأویلی هست نمیشه استفاده کرد که ما میتونیم به تعبیر قرآن دست پیدا کنیم و دیگه احتیاجی به ظاهر قرآن نیست، به همون تعبیر اکتفا میکنیم، تعبیر همونیه که ما میفهمیم. و همینطور بودن بحث برای قرآن، باطل برای قرآن، اولا تعیین نشده که این باطن‌های قرآن چه کسانی است، بلکه اشاره شده به اینکه باطن‌های قرآن را باید از ائمه‌ها پرسید، اونا میتونن تشخیص بدن. و به هر حال چه کسان دیگری به بعضی از بطون قرآن دسترسی پیدا کنند و چه نکنند، به معنای استغناء از ظاهر و صرف نظر کردن از ظاهر نیست، بلکه باید از عمل به ظاهر قرآن به باطن رسید. درسته که قرآن هم حقایق باطنی دارد که همه کس نمی فهمند. مراتب کمال انسانی هست که در اثر عمل به ظواهر قرآن انسان میتونه بهش برسه، همه کس نمیتونن درک بکنن. حالا یه خود ساده تر بگم، ما هیچ وقت نمیتونیم درک بکنیم اون حالتی را که پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین یا سایر ائمه اطهار در حال عبادت با خدا داشتن. هرچی با مغز خودمون فشار بیاریم که اونا چه درک میکردن در اون حال، نمیتونیم درک بکنیم، همه اشان نباید داشته باشیم. اما اگر کسانی از راهی که اونها دستور دادند پیروی کردند و دقیقا به دستورات اونها عمل کردند، که بسیار دستورات عمیق و پیچیده و دشواری است، ممکن است کم کم بویی از اون بطون قرآن و از اون کمالات، از اون مقاماتی که بزرگان دین و اولیای خدا بهش رسیده بودن، اینها هم بویی ببرن، بفهمن چه مقبوله ایست اون باطنها، اون حقایق، اون مقاماتی که اولیای خدا بهش میرسن. ولی رسیدن به اون گروه عمل به همین دستورات. بازی خود ساده درست، ما نماز میخونیم، در نمازمون میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میخواییم. همه اینا میگیم. اگه خیلی هنر کنیم، سعی میکنیم اون وقت که داریم این آیه را میخونیم توجه به معناش هم داشته باشیم، توجه کنیم که معنی این آیه چیه. اما راستی هر کدوم از شما این سؤال را پیش خودتون جواب بدید. آیا شما در زندگی از غیر خدا یاری نمیخواید؟ این که میگیم ایاک نستعین یعنی فقط از تو یاری میخوام، راست میگی؟ کی یه همچه حالی برای ما پیدا شده؟ چند دقیقه از میکنه؟ تمام اون پیشکش چند دقیقه برای ما یه همچه حالی پیدا شده که فقط از خدا یاری بخواییم، امیدی به هیچ کس نداشته؟ اگه کسانی چند دقیقه این حال براشون پیدا شده، خوش به حالش. ولی وقتی امیرالمؤمنین یا پیغمبر اکرم میگفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون از عمق جان میگفتن و کاملا راست بود، ولذا اونها صادقین نامیده شدن و صدیق نامیده شد. صدیق مبالغه در صدق است، یعنی خیلی راست میگن. واقعا اونها امیدی در هیچ کاری جز به خدا نداشت و جز از او یاری نمیخواست. اکثر ماها، بنده به خودم قیاس میکنم، ما از همه کسی یاری میخوام جز از خدا. نقل میکنن مرحوم شیخ جعفر ششتری، اون واعظ معروفی بزرگی که در تاریخ درخشید از لحاظ و از کم نظیر بود، گفتن رفته بود در یک مجلس عمومی، گفتن بود در میدان نقش جهان اصفهان، اینطوری که تو ذهنم هست، گفته بود مردم جمعیت بسید، میدون پر از جمعیت بوده، هزاران جمعیت جمع شده بوده، ایشون با موعظه‌اش خیلی مونده است. گفته بود این مردم، من امروز یه چیزی میخوام بگم که نه خدا گفت، نه پیغمبر گفته، نه هیچ امام. مردم سکوت کرده بودن که چی شیخ میخواد بگی؟ برخلاف اون که خدا و پیغمبر و امام گفته، در مقام موعظه مردم هم میخواد این حرف رو بزن. سوپ که سپوت کرده بودن فرموده بود همه انبیا و اولیا آمدن گفتن که شرک نورزید، برای خدا شریک قائل نشد. من امروز اومدم میخوام بهتون بگم خدا را هم شریک کنی در کاراتون. شما برای همه چیز کار میکنید جز برای خدا. من اومدم دعوت به شرک کنم، بگم خدا را هم شریک کنید، اقل نه یه خورده کاراتون را برای خدا انجام بدید. حالا این معنا که آدم برسه بهش، چنین حالتی پیدا کند، چنین حقیقتی را بیابد، اینا با ادعا و این حرفا درست نمیشه. یک عمری تهذیب و تزکیه و ریاضت شرعی میخواد تا آدم یه همچه حالی پیدا کنه که جز به خدا به هیچ امیدی نداشته باشه. تو اون مناجات شعبانیه که حضرت امام رضوان الله علیه خیلی سفارش میکردن در ماه شعبان بخونید، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، معنیش اینه که یک کاری بکن خدایا که من از همه چیز ببرم و فقط به تو ارتباط داشته باشم. کمال الانقطاع، انقطاع یعنی بریده شدن از همه چیز. این یک آرزوییست برای اولیای خدا، چیز ساده ای نیست. این یا کنسته این معنیش همینه، مطمئن ما اولا میسر نیست، امکان نداره برام. ظاهرش همینه که یعنی مثل بت پرستان نریم از بت‌ها یاری بخوایم. این ظاهر قضیه است. ایجا که نعبدو یعنی فقط خدا رو میپرستیم نه بت‌ها را. از خدا کمک میخواهیم نه از بت‌ها. اما باطنش این است که از هیچ کس کمک نخواهیم. ایجا که دلالت بر حصر میکنه، یعنی تنها فقط و فقط از تو کمک میخواهیم. یه تعبیر مثلا ادبی تری از بگنم، ظاهرش اونطوری که برداشت ابتدایی میشه اینه که این حس اضافی است، یعنی تنها از تو کمک میخواییم نه از بت‌ها، حس اضافی است، نسبی است. اما باطنش حس حقیقی است، فقط از او و نه از هیچ کس دیگه. این میشه بعد ظاهرش همونه که یعنی بت‌پرست نیستیم، باطنش اینه که از هیچ موجودی امیدی نداریم به کمک، فقط دل ما به تو بسته. این نمونه کوچکی برای اینکه بعد از چه قبیله، چه مقوله ایست، ظاهر چیه، باطن چیه، یعنی چی. و خیلی چیزهای دیگه از معارفی که ما یک ظواهر ساده ازش میفهمیم، اما وقتی درش تعمق پیدا بکنیم، مخصوصا با استفاده از بیانات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، میبینیم عجب دریاهای عمیقی در زیر این آیه ها نهفته است.
tebyan.net گنجینه صوتی